اک باید به این نکات خیلی توجه بکنه. حتی میگم تصویر حالا در این پایان‌نامه اومده بود دیگه، روی وفاداری مشتری و رضایت مشتری این تصویر برند خیلی خیلی تونسته مثبت باشه و تاثیر مثبت و معناداری هم داشته. این در نگرش تبلیغات، حالا محقق گفته که باید خیلی بازنگری بشه. این یکی دیگر از حالا مقاله ها بودش. و در پایان هم بگم که یه مقاله هم بود که در مورد راهبردها یا همون استراتژی های مهم تبلیغاتی در کسب و کارهای کوچک پرداخته بود که گفته بود که مثلا نویسنده گفته بود که حالا تا به حال فکر کردین که چرا برخی کسب و کارهای موفق هستن، برخی ها موفق نیستن، بعضی بیشتر دیده میشن، بعضی کمتر دیده میشن؟ این به خاطر همون تدوین راهبردها هستش که اون کسی که داره کسب و کار کوچک انجام میده باید در تبلیغاتش حتما داشته باشه. مثلا روی همون دوباره تکرار شده بود در همین مقاله هم، روی ارزش‌های کالا و خدماتتون باید تمرکز داشته باشین و مفهوم داشته باشه اون محصولتون. مثلا گفته بود که مثلا محصول چاقوی شکار با دمپای روفرشی ابریشمی که صورتی و در تاریکی برق میزنه کاملا متفاوته تبلیغاتش. یعنی شما باید دو تا کاراکتر و شخصیت متفاوتی بر تبلیغاتتون نگاه بکنید. و روی مشتری هدف، دلیل انتخاب و خرید کالا، اینا همه باید تمرکز داشته باشیم. اینا یه حالا مقاله ها و پژوهش هایی بودش که من آقای معنوی جستجو کردم و در فضای مجازی بودش و امیدوارم که هر کسی که میخواد وارد کسب و کارهای کوچک بشه، چیزی که در این مقاله ها اومده بود این که حتما با تدوین راهبردها و حتما یک هدفی واسه خودش مشخص بکنه و اینکه بتونه یه تبلیغات خوبی رو داشته باشه که بتونه بازار هدفش رو مشخص کنه و مشتری‌هاشو بتونه حالا بگیره به اصطلاح.
مثلا بازم فراموش نکنیم دیگه، اونجوری که تبلیغ میکنیم دقیقاً همون چیزی باشه که اون محصول اون کالا هست دیگه،
داشته باشیم دیگه.
که آقای بادکوب هم اشاره کردن و این نکته خوبی هم صحبت‌های بادکوب بود، اون قضیه نامه بود که از طریق ارسال نامه حتی
بله
هم فهم میکنن که نه دیگه کارایی نداره، اما خیلی روش جالبی بود
که مشتری هامونو حفظ بکنیم و با ما همراه باشن دیگه. این دیگه حالا مجموعه ای از پژوهش‌هایی بود که من امروز حالا مطالعه کرده بودم، امیدوارم که حالا به بخشی از چرا های شما پاسخ داده باشم.
قطعاً
اگر خواستین کسب و کارهای کوچک رو حالا خودتون یا خانواده راه بندازین موفق.
خیلی ممنونم از شما خانم شهره احمدوند. اگه موافق هستیم بریم یه بخشی رو بشنویم با نام پند و مثل.
پند و مثل. برنامه ای از رادیو فرهنگ.
یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربونش که نبود و قربون نوم خدا. در زمانهای قدیم حاکمی بود که یه دختر زیبا و دم بخت داشت که مردم سرشناس و نامی هر شهر به خواستگاری او می آمدند، ولی از شرط سخت حاکم که با خبر می شدند از عروسی با دختر حاکم منصرف می شدند. اما شرط حاکم این بود که به هر خواستگاری می گفت من دخترم رو به کسی می دم که بتونه یه انبار نمک رو بخوره. این حرف حاکم در همه شهرها پیچید و این بود که دیگه هیچ کس به خواستگاری دختر اون نمی اومد، تا اینکه یه مدتی گذشت و یهو یه جوان تویدست اما نکتدان و فهیم این موضوع رو شنید و با غرور تمام برای خواستگاری دختر حاکم رو به اون شهر گذاشت. وقتی به اون شهر رسید همه مردم بهش گفتن داخل جوون مگه از جون خودت سیر شدی؟ آخه حاکم گفته هر کی نتونه شرطشو انجام بده در جا به قتل میرسه. جوان پاسخ داد بله من شرط رو قبول دارم. حاکم هم وقتی اصرار این جوون رو شنید گفت فردا صبح یه مجلسی ترتیب میدیم و ریش سفیدان هم همه حاضر بشن و این جوون خواستگار باید بیاد و شرط رو جلوی همه به انجام برسونه. خلاصه جونم براتون بگه که مجلس بالاخره برپا شد و همه حاضر شدن و اون جوانم حاضر شد و وارد انبار نمک شد و بعد در حضور همه یه انگشت توی نمک ها فرو برد و اونو گذاشت تو دهنش و گفت ای حضرت حاکم، نمک یک انگشت است. حاکم گفت ای جوان، بگو ببینم نمک یک انگشت است یعنی چه؟ جوان گفت ای حضرت حاکم، من چه یه انبار نمک بخورم و چه یه انگشت نمک فرقی نمی کنه. بر صورت من نمک پرورده شما هستم. همه حاضران و ریش سفیدان از نکته سنجی اون جوان متحیر شدند و به اون مرحبا گفتند. حاکم هم از گفته این مرد جوان خرسند شد و در جا قبول کرد که دختر خودش رو بعد او در بیاره. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید.
ادبیات، تئاتر، سینما، هنرهای تجسم، صنایع دستی، گردشگری، فضای مجازی، همه و همه در قلمرو فرهنگ. قلمرو فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:30 الی 14 از شبکه رادیویی فرهنگ. قلمرو فرهنگ.
13:36 دقیقه و خیلی ممنون که همچنان همراه شنونده قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هستید با موضوع چرا کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم. شما، بله خود شما که همین الان داری میشنوی قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگو، آیا کسب و کاری داری؟ کسب و کار کوچیکی داری؟ تبلیغش کردی؟ نکردی؟ چیکار کردی تو این شرایط کرونایی؟ آیا اصلا این تبلیغات جواب داده برات؟ مشتریات بیشتر شده؟ کمتر شده؟ چی شده؟ اینا رو با ما بگو. اینجا قلمرو خودتونه ها، به ما نگین به کی بگین. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه ما. ۲۲۰-۴۸۵ و ۲۲۰-۵۸-۸۰۰ شماره تلفن های ما. چیزای زیادی هستن که ما نمیدونیم، یعنی فکر میکنیم که میدونیم اما در واقع ازشون خیلی فاصله داریم. چیزایی که فهمیدنشون و آشنا شدن باهاشون میتونه درهای جدید از درک و آگاهی برامون باز کنه. یکی از دوستان کارآفرینم چند تا راهکار داده برای تبلیغ کسب و کار کوچیک. گفتم شاید بد نباشه این راهکارا رو اینجا با شما هم به اشتراک بگذارم. پس بریم سراغ راهکارها در بخش بهتر از دیروز. اولین راهکار، مخاطب هدف خودتون رو شناسایی کنید، چرا که کالا یا خدماتی که شرکت شما ارائه میده مناسب همه آدمای دنیا نیست. دومیش، خیلی از کسب و کارهای کوچیک اصلا نمیدونن آیا تبلیغاتشون نتیجه داره یا نه، اما پلتفرم‌های تبلیغات آنلاین اطلاعات زیادی درباره تبلیغات شما در اختیارتون قرار میدن و این به شما کمک میکنه تا متوجه بشید آیا تبلیغاتتون اثری داره یا نه. سومیش بدونید که چه زمانی باید تبلیغ کنید. اگر محصولات شما فصلی هستند، باید در فصل مناسب تبلیغات رو به بالاترین حد برسونید و بهتر کمی زودتر از فصل هم شروع کنید. چهارمیش، آیا مشتریان میتونن تبلیغات شما رو بر مبنای متن، تصاویر، انتخاب رنگ، لوگو یا حروف چاپی در یک نگاه تشخیص بدن؟ اگه این سوال به نظرتون خنده‌دار میاد، بهتره نگاهی به کمپین‌های تبلیغاتی برندهای مهم و معروف بندازید. خیلی وقتا فقط با دیدن رنگ اونها میتونید تشخیص بدید که به چه برندی تعلق دارن. پس خوب برندسازی کنید. پنجمی و آخریش، بهتر مشتریاتون رو بشناسید و اونها رو مورد ارزیابی قرار بدید. یعنی چی؟ یعنی به این فکر کنید دوست دارن در کدوم سایت‌های اینترنتی وقت بگذرونن، کجا میتونید افراد دیگه‌ای شبیه به اونها پیدا کنید، چه کتاب‌ها یا مجلاتی میخونن و به کدوم برنامه‌های رادیویی یا پادکست‌ها گوش میدن. وقتی مشتریاتون رو درست بشناسید، بهتر میتونید اونها رو به کسب و کارتون جذب کنید. چرا کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم؟ 3558 سامانه پیامکی مونه و در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال کنید. ما یعنی صفحه قلمرو فرهنگ، رادیو فرهنگ رو. خب، رسیدیم به بخش کارشناسی قلمرو فرهنگ، رادیو فرهنگ. دکتر احسان رضایی، نویسنده و ژورنالیست، سلام.
سلام عرض میکنم دانیل جان، وقت شما و همه شنونده های عزیز به خیر و شادی باشه.
خیلی ممنونم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتی احسان جان. و اینکه چرایی امروز اینه که چرا کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم. واقعا داشتن یه کسب و کار کوچیک برای هر کسی چه اهمیتی داره؟
به هر حال ببین، ما در یک دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که جهانی متفاوت با جهان گذشته. تقریبا میگن از جنگ جهانی اول به این طرف تاریخ یک شکل دیگه‌ای پیدا کرده که قبل از اون شکل دیگه‌ای داشت. حتی عصر صنعتی مثلا با دوره یا مثلا شما فرض کن قرون قبلی خیلی تفاوت ماهوی نداشته، ولی از قرن بیستم به این طرف کاملا جهان متفاوتی شده. با ما قبلا یه دوره‌ای بودیم که عقیدمون این بود که مشک آن است که خود بگوید، نه آن که عطار بگوید. گفتیم کار خوب خودش رو نشون میده و دیده میشه کار خوب، نیازی به تبلیغات نداره و کیفیت هر محصولی یا خدماتی بهترین تبلیغ. الان تو عصر جدید، خب اولا که گسترش یکباره جمعیت ما داشتیم تو این قرنی که گذشت، با پیشرفت‌های بهداشتی یه دفعه جمعیت افزون شد و بعد تنوع محصولات و خدمات و اینا انقدر شد که ماها خیلی وقتا مجبوریم که خودمون در جهان بیرون شاید نمیتونیم مثلا این امکان رو برای ارائه خدمات یا محصولمون داشته باشیم، یه کسب و کار کوچیکی خودمون برای چرخوندن اقتصاد خانواده داشته باشیم یا ارضای علایق شخصیمون. یعنی ممکنه که نم مسئله مالی هم نباشه، ولی من مثلا یه هنری داشته باشم، با چوب بتونم یک آفرینشی بکنم، این رو میخوام که به سمع و نظر میگن دیگه، به سمع و نظر دیگران هم برسونم، به دست دیگران هم برسونم. اون کسب و کار کوچیک به یکی از این دو دلیل، یعنی رونق اقتصادی یا نه پوشش دادن علایق شخصی، ما راه میاندازیم. اینجا اون وقت اهمیت تبلیغات و اون کسب و کار متفاوته با قضیه مشک آن است که خود بگوید. ما با یک دنیای خیلی پیچیده و شلوغ مواجهیم، بنابراین خیلی ها ممکنه که اصلا مشک به دستشون نرسه که مشک فرصت بکنه که خودش بگوید. ما نیاز داریم که یک شمه ای از بوی مشک و رایحه ای از اون رو به بقیه برسونیم، بله، و بعدن خودش بیاد و ببینه که مشک میبوید یا نمیبوید.
دقیقا درسته. حالا وقتی یه نفر یه کسب و کار کوچیک داره، چه تأثیری بر فکر و اندیشش میذاره؟
یک جمله ای داره که ولتر میگه که مادر همه مفاسد بیکاری هستش و همه مشکلات بعدی میگه از همین بیکاری به وجود میاد. حالا شاید کاملا باش موافق نباشیم، نگیم همه مفاسد همینطوره، ولی بخشی از مشکلات وابسته به داشتن شغل و درآمد هستن. یعنی اگه اون شغل و درآمد داشته باشه کسی، این مشکلات پیش نمیاد، و بالعکس، یعنی اگه کاری نداشته باشه برای انجام دادن و اون سرگرمی که به عنوان کار هستش خود اون نباشه، خواه مشکلات بعدی از قبیل مشکلات روانی، مشکلات اجتماعی پیش میاد.
احسان جان، میتونیم بگیم که این کسب و کاره اصلا بخشی از هویت اون شخص میشه یا نه؟ اینقدر تأثیر میذاره اون شخص؟
حتما همینطوره. ما هممون بخشی از هویت ما از کاری که انجام میدیم یا کارهایی که انجام میدیم، خب الان به خصوص هم با وضعیت اقتصادی که هستش، هم علایق متنوعی که هممون داریم و شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای جدید رو فرصت میده که این کارهای متعدد رو هم پیگیری بکنیم، هویت ما از همین کارهای مختلفی که انجام میدیم ساخته میشه، علاوه بر حالا عوامل هویت ساز دیگه که گاهی تو همین برنامه حرف زدیم دربارش، مثل جمع هایی که به اونها متعلقیم، مثل محیطی که در اون محیط داریم رشد میکنیم، فکر میکنیم، همه اینها هویت ما رو میسازه. بله، درست میفرمایید.
بعد یه صحبت جالبی که آیه بادکوبه داشتند در مورد روش‌های تبلیغ که من خیلی هم اشاره کردم بهش امروز، این گفتن یکی از حالا کاسبای محلشون این شکلی بود که با نامه تبلیغ کرده بود و گفته بود اگه مثلا این نامه به دستتون رسید، فلان کارتی که توش بوده با خودتون بیارین، انقدر تخفیف میدیم بهتون. ما گاهی فکر میکنیم دیگه اصلا دوره نامه نوشتن و ارسال کردن نامه گذشته، اما چقدر جالب از همین یه راهکار ساده تونستن که برای خودشون مثلا مشتری جذب کنن.
ببین، مهمترین چیزی که هست، یک اصلی که در تجارت هستش، میگه که اگه میخوای محصولت فروش بره، یا قیمت پایین تری ارائه کن اون محصول رو، یا یک ویژگی بهش اضافه بکن. مثلا میگه این دوتا گوشی تلفن همراه موبایل یه کار میکنن در برقراری ارتباط، آنتن دهیشون هم خوبه، صدا هم خوب میره، ولی این ببین مثلا سرعت اینترنتش هم بیشتره، مثلا، یا اصلا اینترنت بره، اون یکی مثلا امکان ورود به شبکه های اجتماعی نره. گوشی های هوشمند، اسمارت فون های اینجوری بازارو گرفتن دیگه، یه ویژگی اضافه داشتن. حالا تو تبلیغات هم همینه، شما اون ویژگی اضافه، اون خلاقیت با هر روش تبلیغاتی ممکنه که جواب بده. یعنی خود روش انقدر مهم نیست که خلاقیتی که در اون روش به خرج میده.
دقیقاً.
شما ببین، مثلا من یه مثال از سینما بزنم. ما یه سری فیلمی داریم در سینمای هند، معروف به بالیوود، نقطه مقابل هالیوود، داره ساخته میشه. اینا یه سری ویژگی ها و کلیشه هایی دارن. مثلا میگیم نمیدونم همش مثلا دختر فقیر پسر پولدار، به هم رسیدن دوتا عضو خانواده بعد از سالها، نمیدونم مثلا بزرگ نمایی در اتفاقات، مثلا یه لگد میزنه طرف مثلا نیم ساعت داره دور خودش میچرخه بالا، اینا کلیشه های همین سینما. اما میبینیم میاد یه فیلمی ساخته میشه، میلیونر زاغنشین، تمام این کلیشه ها رو داره، دختر فقیر، پسر پولدار، نمیدونم مثلا به هم رسیدن دوتا عضو خانواده بعد از سالها و همه شانس فلان، ولی میبینیم اون فیلم رو در سطح مثلا گهنترین جوایز دنیا بهش میپردازن، منتقدا دربارش حرف میزنن.
درسته،
مشکل از اون کلیشه نیست، مشکل از اون خلاقیت هست که نیست. وقتی خلاقیت رو بهش اضافه بکنی، شما بگو کلیشه هست، بگو روش قدیمیه، بگو نمیدونم دیگه، جواب خلاقیت همه اینها رو نجات میده و حل میکنه. بله،
بسیار ممنونم ازت. یه سوال دیگه هم داشتم، اون که بله. با تبلیغات و شناخته شدن کار یا محصول علاوه بر اون جنبه مالی، میشه به خودشکوفایی در عرصه‌های دیگه هم برسیم یا نه؟ در حد 30 ثانیه.
حتما، همینطور که میفرمایید، خب الان ما یکی از ابزارهای تبلیغ خیلی راحت و ارزانی که دم دستمون هست شبکه‌های اجتماعی. خود این که مثلا فکر کنیم که این جمله‌ای که می‌خوایم بنویسیم اینجا مثلا تبلیغ کنیم چجوریه، یه ویدیو کوتاهی که بسازیم مثلا چی کار بکنیم. بنابراین اینا خودش سلسله وار مهارت‌های دیگه ما رو هم ارتقا میده.
بسیار عالی، ممنونم ازت دکتر احسان رضایی عزیز، نویسنده و ژورنالیست، که امروز هم با من همراه بودی.
سلامت باشید،
قربانت، خدا نگهدارت. پرسیدم که چرا کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم. 30558 سامانه پیامکی مونه. آقا حسین از سمنان نوشتن که بنده کارگاه کوچیک سازسازی دارم و ساز قانون میسازم، به تازگی یک پیج در اینستاگرام برای تبلیغات درست کردم و دارم کم کم راهش میندازم. البته عمده تبلیغ بنده از راه دهان به دهان و ساخت سازهای با کیفیت هست. آقای رضا فیروزی از گلپایگان نوشتن که من با گفتن شعر دین و فرهنگ رو تبلیغ میکنم. بله جواب میده، اینطور نوشتن. خیلی دوست دارم که بیشتر و بیشتر با ما، یعنی قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، در ارتباط باشید. برای همین میتونید که صفحه مجازی ما رو دنبال کنید. در کل صحبتایی که امروز داشتیم، چه با مهمانمون آقای بادکوبه عزیز، چه با دکتر احسان رضایی عزیز، به این نکته خیلی مهم رسیدیم که تو تبلیغات و حتی شروع یک کسب و کار کوچیک، خلاقیت حرف اول رو میزنه. اما برنامه امروز در قلمرو فرهنگ با چرا کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم، با نظرهای شما، حضور مهمان و کارشناس و من سید دانیال معنوی به عنوان گوینده، شهره احمدوند پژوهشگر، فرزانه عرفانی تبار نویسنده، سعید جعفری صدا بردار، سمیه نجفی گزارشگر، فروزان امیدی هماهنگی، فاطمه طاهری ارتباطات، حسام مزینانی گوینده بخش آنچه گذشته و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده، در تاریخ 23 مرداد 99 در شبکه رادیوی فرهنگ ثبت شد. ممنون از همراهیتون و خداحافظ. We'll be right back.
در دقایق پایانی این بخش از برنامه‌ها در خدمت شمایی. ساعت 6 بامداد همراه شما بودیم و آرزو میکنم برنامه‌ای که تا این لحظه شنیدید مورد پسندتون قرار گرفته باشه و البته فرصت همراهی رو داشته باشید همچون با سایر همکاران بنده در بخش بعدی و انشالله که لحظات و ساعت بسیار خوب و خوشی هم در انتظارتون باشه. خیلی سپاسگزارم از این همراهی و اجازه میخوام که به اتفاق همکارانم در این بخش، یعنی بخش نخست که لحظات پایانی اون رو سپری میکنیم، اجازه مرخصی میخوایم تا فرصتی دیگر و برنامه های دیگر. بدرود و خدا یار و نگهدارتون.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، من سعید زهر محمدی هستم. شما شنونده گفتارش هستید. در این قسمت از برنامه گفتارش گفتگوی بنده را خواهید شنید با یکی از نوازنده های ارکستر پارس. با من همراه باشید.
شوالی هستم، نوازنده ترومپت ارکستر پارس.
میخوام بگیرم که آیا رفت و آمد به امورتون انجام میپذیره به هنر؟
نه واقعیت، من از کودکی تمام زندگیمو گذاشتم به موسیقی بالاخره، ولی
خصوصا سختی هم میزنه
قربان شما، ولی نه متاسفانه ارکسترهای کافی وجود نداره. یعنی فارغ التحصیلی که هستیم، من خودم الان کارشناسی ارشدم، فارغ التحصیلی که هستیم خب ارکسترهای کافی نیست. مثلا ارکستر دولتی بیشتر در اصل نداریم، سمفونیک تهران، ملی و صدا و سیما، که خب ظرفیتاشون به اندازه کافی نیست. و متاسفانه یک مسئله دیگه که وجود داریم وسط و مشکل بزرگی ما درگیر یک چیز به نام نوازنده قرضی و ارکسترهای فصلی هستیم. ارکسترهای فصلی از این جهت که ما یه سری ارکستر تشکیل میشه و به زودی هم منحل میشه،
صرفا برای یه کنسرت این ارکستر.
حالا بعضی وقتا صرفا برای یک پروژه است و بعضی وقتا هم حالا یک بودجه میاد از طرف تالار و از طرف ارشاد، ولی خب چون من خودم چندین سال مثلا بودم مثل ارکستر رودکی و اینا میاد و خب مثل اینکه در ادامهش بودجه تزریق نمیشه یا به هر دلیل دیگه ای ارکستر منحل میشه، حتی دولتی. از طرف دیگه ما حالا پروژه‌ها رو که بذاریم کنار، این مشکل بزرگتری که وجود داره اینه که ما نوازنده قرضی داریم. یعنی الان تو ارکستر سمفونیک ملی و صدا و سیما ما نوازنده مشترک داریم و همین ظرفیت‌ها رو می‌بنده.
خب یعنی چه مقدار زیادی از بودجه که برای نوازنده‌ها و برای اون گروه در نظر گرفته شده به سمت چند نفر خاص جاری میشه؟
تقریبا نمیشه به این شکل گفت، ولی خب بالاخره نوازنده ها یه سری نوازنده های خاص همه جا هستن دیگه، که خب البته بعضیشون واقعا لیاقتش رو دارن. ما یه سری فقر یه سری سازها رو واقعیت داریم، مثلا ما نوازنده فاگوت بسیار کم داریم، ترومبونیست بسیار کم داریم، ترومپتیست حالا یه مقدار وضعیتش بهتره، نوازنده توبای دوپسی به ما، نوازنده توبا من فکر میکنم ما تو ایران دوتا بیشتر نداریم.
دست موضوعی نه چه جوریه؟
مثل تمامه برد.
این چه رقمی مزنه؟
رقم دقیقش رو که خب بالاخره رنج ارکستر دولتی که حقوق ماهیانه است نوازنده
حقوق ماهیانه طبق وزارت کار
بشنده بله طبق خود تصویب وزارت ارشاد دیگه، تقریبا بچه ها پای حقوقاشون فکر میکنم از دو نیم شروع میشه به قول.
متشکرم، لطف کردید.
قربان شما، ممنونم. قربان شما، خلاص.
گفتارش با ما منتشر شد.